أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله الطاهر.
اللهم صل على محمد
وعلى
آل محمد.
سيما بقية الله في الأرضين والمعنى على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در این فروعات سر رأس المال به فرع دوازدهم رسیده بود. در فرع دوازدهم که سهام ها بود، دو تا مسئله باقی مونده. یکی از هم التی تؤتا للمساهمین بدل الرب، سهام هایی که به سهامداران به جای رب داده میشه. این حکمش چیه؟ یعنی وقت به جای که سود بهتون بدن، سهم دوباره بهتون میدن. این سهمه دوباره میشه سرمایه، سود بهتون نمیدن. اینو چیکار کنیم؟ اشتریت اسهما من شرکت و اربح منها فی کل سنه یکون بعضه نقدا و بعضه علی شکل اسهم. از این شرکت من خلاصه سهم خریدم، سودشی که بهم میده گاهی وقتا پول میده، گاهی وقتا میگه مثلا چند تا سهم داشتی، میگم 100 تا، میگه 5 تاشو اضافه کردم، 5 تا 105 تا، دوباره سال دیگه 110 تا. همجوری آروم آروم یه مقدار از پولم به عنوان سهم بهم یاد میگه. هل یتعلق الخمس به هذا الرب؟ فما حکم الرب الذی احصل علیه به عنوان اضافت اسهم؟ اون ربحی که حاصل میشه برای من به عنوان اضافه سهم، اون چی میشه تکلیفش؟ مرحوم آقای بهجت فرمان کل القسمین من الرب یتعلق به الخمس الا فی ما یجعل تتمیما لرأس المال المحتاج الیه فی المعیشت اللائق بشأنه او یصرفه فی المعونه. هر دو خمس بهش میگیره الا این که اون رأس المال سمدنیکم بهش احتیاج داشته باشه در معیشتش، در معیشتی که لائق بشأنش هست، یا اینکه صرفش بکنه اون ربح رو در معونه. اگر ربح رو در معونه صرف بکنه، اونم دیگه لازم، اونم دیگه چیزی خلاصه خمسی درش نیست. ما در جواب همینو میگیم، میگیم اما الرب فیتعلق به الخمس الا اذا صرف فی المعونه، الا اینکه ربح در معونه صرفشه. اما اضافه سهم میگیم این به حکم رأس الماله. فاذا احتاج الیها فلا یجب الخمس فیها، اگر احتیاج داشته باشه خمس درش نیست و در ارتفاع قیمتش هم خمس نیست، و اگر محتاج بهش نباشه خمس به خودش و به ارتفاع قیمتش تعلق پیدا میکنه. یعنی حکم رأس المال در اون اضافه از خمس. پس ربح خمس بهش میگیره الا که صرف در معونه بشه. سهمی که اضافه بهتون داد هم حکم رأس المال داره، احتیاج داری خمس نداره، نه خودش نه ارتفاع قیمتش احتیاج نداری، جفتشون خمس داره، هم خودش هم سنوات بعدی ارتفاع قیمتش. مورد ابتلا ساچون خیلی سهام دارن توی این کارخونه ها، اینا خلاصه همه بهش چیه؟ خمس تعلق میگیره اگر ارتفاع قیمت پیدا کنه. اگه احتیاج هم نداریم دیگه هیچی، احتیاج داشته باشیم که دیگه نمیگیره. سندات و زمان و اوراق مالیه. این بحث اوراق بهاداره. المبالغ المدخرت فی سوق الاوراق المالیه لشراء اسهم بعض المصانع. یه پولایی ذخیره شده برای خلاصه خریدن سهم بعضی از کارخونه ها. ولی استفادت و من ربح تلک الاسهم لتکون المنفذ الوحید لمعاشه، راه یگانه راه برای زندگیشه. فعل یتعلق به هل خمس؟ خمس بهش میگیره. خود سوال فارسیش این بوده: مبالغ سپرده شده در سازمان بورس اوراق بهادار جهت خرید سهام کارخانه ها و استفاده از سود سهام به عنوان تنها محل درآمد، آیا متعلق خمس هست یا نه؟ مرحوم آقای بهجت فن لا خمس فی المقدار الذی یحتاج به معیشته و یتعلق به زائد عن ذلک. خب ما در جوابش اینجور نوشتیم: ان سندات از زمان و الاوراق المالیه، اینو این قید رو اضافه کنین، من رأس المال، اینا همه از رأس الماله. اذا کانت مما فاذا کانت مما یحتاج الی فلا یتعلق الخمس بها و به ارتفاع قیمتها و ما اذا لم تکن مما یحتاج الی فیتعلق الخمس بها و به ارتفاع قیمتها. خمس به خودشو ارتفاع قیمتش تعلق میگیره اگر لم تکن مما یحتاج الی، احتیاج بهش نداشته باشه. اما ارباحش در هر دو تا صورت خمس بهش تعلق میگیره، مالم یستفها فی معونته سمدنیکم، اگر در معونه هزینش نکنه. اینم از این سوال. سوال آخر، خمس اسهم و ارباحش. این سوال آخر هم چیز خاصی نداره، میگه که به مقدار اشتری تو مقدارم من اسهم به قیمت 300,000 تومان مزد سنتی الخمسیه و سنت الله قد صارت قیمته 600,000 تومان فربح 300,000 تومان. اینم الفش یه لامش جا افتاده. فهل خمس اصل رأس المال او رب، آیا اصل رأس المال رو خمسشو بدم یا ربه؟ ایشون فهمن یجب تخمیص و رب فقط انفضلن معونت سنه. ببینید اینا هم گاهی وقتا جوابی که دادن مبتنیه بر اینه که این نیاز بهش داشته باشه. میگن فقط سودان اگر زاده بر معونه باشد خمس دارد، یعنی که انه او سود سهام رو ندیم. آقا سهام توش فرض احتیاج یا نه احتیاج هر دو تصویر میشه، نمیشه ما مطلق این حرف رو بزنیم که فقط سود خمس میگیره. خب اگه به سهام نیاز نداشته باشه خمس اونم باید داده بشه. لذا نوشتیم ان الاسهم من رأس المال فإذا كان محتاجا إليها فلا يتعلق الخمس بها و بارتفاع قیمتها، و اما اذا لم يكن محتاجا إليها فيتعلق الخمس بها و بارتفاع قیمتها. اما رب ها رو میگیم يتعلق به الخمس ما لم يصرفها في مؤنته. این بحث فرع ما تموم شد. این فرع انعام، خمس مواشی، چارپایان. این بحث مسئله اولش، من سوال این بود از آقای گلپایگانی، میگه من 50 گوسفند رو مالک بودم، املک 50 غنما و قد اشتریتها من مال مخمس. این از مال مخمس خریدم. ببینید اصلش رو به عنوان سرمایه از مال مخمس. ولا املک من غیرها معاشن، غیر اینم راه معاشی ندارم، یعنی سرمایه که بهش نیاز داشته. ببین از این سوال، فهل یجب ان اخمس ارباح الاغنام، آیا اون سودی که از این گوسفندا برام حاصل میشه، حالا اون سود ارباح اغنام چیه؟ مثل نتاج بچه در بیاد ازش، شیرش و پشمش. این ده حساب سنت خمسهی ام یجب علیه ایو خمس رأس ماله المخمس ایزن، آیا دوباره بعد این رأس مال مخمس هم خمس بدم؟ مرمای گل پایگانی فدن برعی انهو یتعلق الخمس به نماع هل متصل و المنفصل به مازاده فیها، به نماع متصل و منفصلش خمس میگیره. نماع متصلش میشه پشمش، نماع منفصلش میشه بچهش، حتی میشه شیرش، شیرم نماع منفصل حساب میشه، اینا بهش خمس میگیره. نماع متصل و منفصل، نماع متصل خود وزنش هم هست 20 کیلو بود الان 50 کیلو شده، بری با فول گوشت ببینید چقدر خمس اونم بری بدین، ما متصلش هم خمس داره، فقط اون پشم و اینا نیست، یک کم از جز ما متصل. این گوسفند وقتی 10 کیلو بوده الان مثلا شده 50 کیلو، شما ببین چقدر دیگه باید بری خمس بدین. پس اینا رو همه رو ایشون میگن داخله در مورد خمس. این نیست که بگی حالا فقط تعدادی من اینقدر گوسفند گرفتم اضافهش خمس نداره. میگیم تحقیق در جواب سه تا صورت گفتیم. یک، از احتاج الى ما یستفاد من الاغنام مثل حلیب، مثل پشمش، لصرف ما فی معاشه، اینو باید جدا کرد. تو بعضی استفتاءات دیگه هم این آقایون هی جدا میکنند، خود آقای گلپایگانی هم لعله تو بعضی استفتاءات دیگه جدا کرده باشن. ببینین بعضا اینایی که گوسفند دارن مثل اونی که باغ داره، تو هر دو مورد اینو یادتون باشه، مثلا یه مقدارشو برای زندگیش استفاده میکنه. مثلا فرض کنید که الان این 50 تا گوسفند داره، یه 5 تاش 10 تاش برای زندگی شخصی خودشه، یعنی شیرش، یا مثلا 5 تاش یه چند تاش برای زندگی شخصی خودش و بچه‌هاش. اون مقداری که اگر تو خونش بود 5 تا گوسفند تو خونش میذاش 3-4 مثلا یه گاو داشت طرف برای خود یا گوسفند داشت برای خودش برای استفاده شخصی خودش، اون مقداری که برای مثل درختی که داشتش تو باغش، درسته یا نه؟ گفت این برای استفاده شخصی خودم میباش، نه برای فروش. چی میگفتیم یادتونه؟ گفتیم معونس دیگه، خود علام گفتن معونه، هم تو باغ این هست هم تو مواشی تو انعام. اون مقداری که برای استفاده شخصی رو اول اینو جدا کنیم، چون اینو دارن مبتلان. پس اگر برای معاشش در معونه حیاتش بهش احتیاج داشته باشه، نه تو اصل گوسفند خمس داره نه نمای متصل و منفصلش بهش احتیاج داشته. این از این. اما حکم نتاج و ولد این دارمدار احتیاج یا عدمه. تو خود خصوص نتاج و ولد، یعنی تو نمای منفصل تو شیرش هم اگه احتیاج داره اونم همونه دیگه، برای مصرفش خمس داره. اما نتاج و ولد اون دارمدار احتیاج. صورت دوم، وقتی که احتیاج داره بهش اما نه برای استفاده تو خونش. ببینید باغدار دو نوع احتیاج داشت. یه نفر بود که میوه ها رو میچید برای خونش، میگفت بچه‌هام میخوام بخورن، احتیاج دارم تو معونم. یه وقتی که احتیاج اینجوریه که میوه رو میچینی تو صندوق میذاری که بری بفروشی باش بری احتیاجات زن و بچه رو بخری، فروش. اینم یه نوع احتیاجه. احتیاج در معونه یه وقت به اینه که شما اینو میری چیکار میکنی؟ میری اینو برای زندگی شخصی مصرف میکنی، میوه شو تو خونه مصرف میکنی. یه وقتی که بیعه، میری میفروشی، میشه سرمایه. وقتی به این نیت نگاه کردی اون یکی میشه معونه زندگیتون. مثلا اون چند تا درختی که شما داشتید از میوه‌اش می‌خوردید، میگفتن این جزء معونه شماست، یعنی اصلا مستثنا از فوائده. اما اون درختایی که میوه‌اشو می‌فروختی مثل سرمایه شما میشد، مثل رأس المال شما میشد، می‌فروختی بعد با پولش زندگیتون رو می‌چرخوندی. این حکمش فرق می‌کرد. میگیم که اگر اینجوری باشه که احتیاج داره بهش برای اینکه اونی که ازش حاصل میشه رو بره بفروشه تا معیشت خودش رو بگذرونه، این میشه رأس المال. وقتی شد رأس المال، فما افرز الاحتیاج الیها فلا خمس فی اصل رأس المال. اگه احتیاج بهش داشته باشه گفتیم رأس المال خمس نداره و نه نماعاتی که بهش محتیاج داره. اما اونی که استفاده میشه ازش از رب، اگر ربش رو صرف در معونه خودش نکند بهش خمس تعلق میگیره. پس اصل رأس المال سرمایه شما الان تو بازار هم که هستید همین رو میگفتیم دیگه، میگفتیم آقا چیزی که رأس الماله، مثلا 50 میلیونی که رأس، مثلا حالا 200 میلیونی که رأس الماله، تو خمس نداره. سودی که به دست میاری اگه خرج رو زندگیت کردی خب معونه شده، اگه نکردی اون خمس روش میگیره. اما خود اون 100 میلیون 200 میلیونی که به من رأس المال جدا گذاشتی خمس داره. خب این درختام هم همینه، این بدبخت رفته خمسشو داده. تازه با تو مفروض سوال اومده میگه من خمسشو دادم، املک و خمسی نقنه من وقت اشترک تو همه مال مخمس، اینا رفتم از مال مخمس رفتم خریدم. یعنی فرضش اینه که از تو خمس داده. اما ما تو این صورت دوم گفتیم خمس نداره. صورت سوم ازا لم یکن محتاجن الیها، یعنی همین فرض صورت دومه که خلاصه میتونستید اینو اصلا صورتین هم بگیم، صورتان بگیم، اونا صورتان. این صورت سوم رو دیگه حسبش کنیم، بگیم اما اذا لم یکن محتاجن الیها. اینو تتمه صورت اول قرار بدیم، چون هر دوش اینه که بیع ما یستفاد منها حتی یصرفه اون معیشته. این میشه رأس المال با فرض احتیاج بهش خمس نداره. اما اذا لم یکن محتاجن الیها فیتعلق الخمس بالنماء المتصل والمنفصل فقط، چون اصلش از رأس المال گرفته. بله یعنی نسبت به خمس خود این گوسفند. ببینید خمس گوسفند کنده و حالا اونم میشون بسن بعضا بگی حکم آلت کسبو داره، اما تو گوسفند چون که خود این مطلوبش فقط شیر نیست، ممکنه شما غرضتون استفاده از شیرم باشه، اما تو خود گوسفند سمین شدنش هم مطلوبه.
مثلا تویور مورداری ها مثلا مورهای تخم گذاری چه سر نمیخوره، چون خیلی لاغرن فقط تخمی هست تخمشون استفاده میکنن و بگیم که این حالت کس باشن اونا گوشتی ها خودشون رسوما باشن.
ببینید تو گاو و تو مرغ اینا این تفصیل رو تا یه حدودی تو بعضی جاها میشه داد. مثلا فرض کنید تو گاو این مرسوم هست، غرضشون اینه که از گوشتش از شیرش استفاده کنن، اما نهایت اون مثلا وقتی که دیگه پیر شد و دیگه از کار افتاد باز اون گوشتش هم میفروشه، یعنی اون چاقیش خود گوشتش هم نه. ببینید آلت کسب اون دیگه واقعا بهش میگن آلت کسب، اما این خودش مقصوده، یعنی این انبر دسته چاق نمیشه، اما اون گوسفند اون گاوه که شیرم داره میدیم اون وزنش هم زیاد میشه، بعد از اون هم استفاده میکنه. یعنی شما وقتی که مثلا میبینید یه نفر میخواد مثلا یه چیزی رو تهیه بکنه، گوسفند و گاوه اینو تهیه بکنه، رونش هم حساب میکنه. حالا خصوصا تو مسئله گوسفند هم اینجوریه، یعنی تو مسئله گوسفند این جوریه که این نیست که فقط یه گوسفندایی باشن. حالا تو مسئله سوال ما که فقط از گوشتش ما بخوایم استفاده بکنیم، نهایت ببخشید از شیرش بخوایم استفاده بکنیم، تو گاو حالا یه مقدار هست این مسئله، اما اونم نهایت خود گوشتش هم مطلوبه، یعنی مثل این انبردست نیستش که بگه بندازی دور دیگه فایده نداره، نه اون گوشتش مطلوبیت داره برای شما، لذا خود اصل اون فرق میکنه با مثلا یه چیزایی مثل انبر دست که خودش مطلوبیتی نداره دیگه، یعنی فقط باش میخواد یه کاری انجام بده، یعنی خودش مطلوبیت داره. اما اون فرماش که میفهمید تو گاو و اینا باز بیشتر جا داره که اگر مثلا گاو بود بگیم دو قسمه به قول شما، بله، یا مثلا تو مرغ بگیم بله مثلا این جا داره که ملحق به رأس المالش نکنیم، اما تو گوسفند و تو اینجور چیزا دیگه خیلی جد نیست، مثلا این گوسفند فقط شیر دهد دیگه اصلا ازش استفاده گوشتی نمیشه، گوسفندای مادر رو مفصل دارن میفروشن و استفاده میکنن. خلاصه این تفسیر شما خوبه، منتها تو مثلا میگم تو گاوداری و تو اونجور جاها باز این شرایط داره که الحاقش بکنیم به آلت کسب، یعنی حکمن بگیم حکم آلت کسب رو داره. بعد اما حالا تو گوسفند خلاصه یه مقدار میگم تو گوسفند از ماده هاش هم به عنوان خود گوشت استفاده میشه، چیزی که مخصوص شیرده باشه فقط. پس بنابراین این خمس مباشی توش این تفصیل رو باید داد. سوال بعدی، انعامی که محتفظ به حاصل بیع نماعات ها، شخص اون کانه یملک و اشرین غنمن و اشرین انزن قبل خمسه اش سنه و کانت کل ما یملک و هو یستفید من صوفها و لبنها، فسؤالی هو انه خمسها قبل خمسه اش سنه و لم یخمسها للحین، 15 سال پیش این خمسشو رفته داده، این مالک 40 تا بوده، ببینین 20 تا غنم 20 تا هم بوز، و کانت کل ما یملک، یعنی همین اینا کل ما یملک بوده، این غیر این دیگه دارایی دیگه ای نداشته، و هو یستفید من صوفها، هیچ دارایی دیگه ای نداشته، استفاده از صوف و لبنش میکرده، فسؤالی هو انه خمس ها قبل خمسه اش سنه ولی این خمس سالهین، الان مالک 15 تا غنم و انزه، یعنی 40 تا که 20 تا گوسفند بود 20 تا بز، حالا تبدیل شده به 15 تا، 25 تاش این وسط خورده یا از بین رفته، 25 تاش کس شده، هل یتعلق به هل خمس امنها من رأس المال، این امنها من رأس المال فکر کرده اگه بگیر رأس المال اینو میگن خمس نداره، یا خمس بهش میگیره یا رأس الماله، بنده خدا خبر نداره که تا خوب رأس المال کارش بدتر هم خواهد شد. میگن که آقای تبریزی اینجور جواب دادن، ان کانت الاغنم والانز الحالیه نتاج و سابقه قد احتفظ بها، اگر این گوسفندا بود این بوزی که الان داره، یعنی این 15 تا اینا بچه های همون قبلی هست، نتاج و سابقه، یعنی اینا بچه های همون گوسفندای قبلیه، قد احتفظ بها اینا رو نگر داشته حفظ کرده، و صرف سابقه تل مخمسه، اون 40 تایی که خودش گفته بود که خمسه ها 15 سال پیش خمسش هم داده، اینا خلاصه صرف کرده، اینا بچه های اونه، اگر اینجوری فلا خمس علی، خمسی در اینا نیست دیگه، اینا بچه های همونان و اونا رو هم خمسشون رو داده بوده. و فی غیر هذا الفرض فلیصالح حاکم الشرع، تو غیر این فرض با حاکم الشرع بره مصالحه بکنه. یه مقدار به نظر جواب اونجوری که باید نیست. اگر اینا بچه ها اونن این قسمت درسته با که خمس نداره بهش. ما میگیم صورت اولا اینه که انما کان منها محتاج الى سوفا و لبن حال معونت شخصیه، این از معونه حیاتش و خمس نداره. اما اونی که محتاج به نتاجش و البانش و اسوافش برای بیعش و صرف ثمنش برای معیشت، این رأس مال حساب میشه، اینا رأس المال حساب میشه. فعلا فرض الاحتیاج الیها، بر فرضی که بهش احتیاج داره، فلا خمس فیها، و علا فرض عدم الاحتیاج الیها فی تعلق الخمس بها و بنماعاتها و برتفاع قیمتها. یعنی حکم اصلیش اینه، اینا وقتی حکم رأس المال رو پیدا کرد، وقتی حکم رأس المال رو پیدا کرد، بعد بیاییم اینو بگیم که ارتفاع قیمتش خودش و ارتفاع قیمتش در صورت احتیاج خمس ندارد، در صورت عدم احتیاج خمس دارد. اما یه نکته تو سوال هست که ایشون گفتن که اگر این باقی مونده اون قبلی ها سا ببینین، الان 40 تا گوسفند و بز مخمس داشته، ما تو سرمایه هی تبدیل میشه دیگه، شما این سرمایه که میخری هی خرید و فروش باش میکنی، هی میفروشی یه چیز دیگه میذاری جاش، حالا چه نتاج باشه چه بفروشی یه چیز دیگه بذاری جاش. این الان گوسفندای قبلی رفته، اینا حالا نتاج اونا میخوان بوده باشن یا حتی نتاج اونا هم نبوده باشه، اصلا فروخته باشه دوباره خریده باشه جا گذاشته باشه جاش، فرق نداره. یعنی اینکه آیه تبریزی قید کردن که اگر نتاج اوناست، خب من فرض میکنم نتاج اونا نیست، اونا رو خورده دوباره جاش خریده گذاشته، خوبه نتاج اونا هم نبوده، این همون سرمایه اصلیشو تحفظ کرده دیگه. تا 40 تا خمس نداره که به همون اندازه برسه، تا 40 تا اگر دوباره بیاره، حتی از درآمدش بره گوسفند بخره بذاره جا اونا، گاهی اونا رو وسط کار بخوره یا از بین برن دوباره بذاره جاش، از سود میذاره. همیشه شما یه کاسه و از سودش میذاره سرمایه‌اش حفظ میکنه، درست نه؟ نه اگرم این بوده باشه اشکالی نداره، خمس نداره، لازم نیست که اینا بگیم اگر اینها نتاج همونا هم خمس داره، مثلا نتاج اونا بودن خیلی موثره، حالا به نتاج اونا نباشن، بچه اونا نباشه، بچه اون قبلی‌ها نباشه، رفته باشه خریده باشه، این ظاهرا فرقی تو این قضیه نداره. پس ما یه نکته رو فقط میخوایم، ما باید ببینیم یه تعبیری حالا هستش که حالا بعد تو مسئله های بعدی هم میاد تو این سوال، ما اینه که باید به اندازه همون 40 تا سرمایه اگر بشه میگیم خمس نداره. حالا الان یخمی قیمت گوسفند و پس ارتفاع قیمت پیدا کرده بود، نه در اثر تورم، مثل این بحران هایی که میخوره یه دفعه گوشت قیمتش میره بالا، نه در اثر تورم فقط باشه، قیمت گوش مثلا صادراتش راهش باز میشه و قیمتش میره بالا، ارتفاع قیمت خودش پیدا میشه، نه در اثر تورم، در اثری که مثلا مرغوب میشه، صادراتش میره بالا، تقاضاش میره بالا. اگر یه چیزی بود که واقعا قیمت حقیقیش رفت بالا، حالا این 15 تا قیمتش معادل اون 40 تا شد، بازم میگیم خمس نداره. اما اگر کمتر شد، یعنی که انهو تا اون جایی که میتونه بالا بره، اگه بیشتر از ببخشید اگر بیشتر شد از اون 40 تا قیمت این 15 تا، اون بیشتری خمس داره، یعنی لحاظ قیمت رو میکنیم در فرض ارتفاع قیمت، و الا این میگیم خمس نداره، نیازم به این نیستش که قیدش بزنیم که اینا نتاج اونها بوده باشن. نه، فی مفروض سوال نهو خمس اصلها به مقدار 20 غنمن، اصلشو به اندازه 20 تا گوسفند چیکار کرده؟ خمسشو رفته داده 20 غنمن و 20 انزن، و الان 15 تا غنم و انز مالکه، فنقص من رأس مالهی به مقدار 25 غنمن و انزن، فلهو ای یخصم و یکسره من خمس نماعاتها و ارتفاع قیمتها به حاصل مقدار. حالا الان این 40 تا دونه گوسفند و 40 تا دونه بز و وقتی که میخواست حساب بکنه، مثلا میخوام بگم سرمایه اصلی که داشته 40 تا گوسفند 40 تا بز، سرمایه اصلیش الان اگر حساب بکنی مثلا میگی دونه 4 میلیونه، میشه 160 میلیون، درست؟ الان 15 تا گوسفند داره، این 15 تا گوسفندی که داره اینا قیمتش چقدره؟ تازه اینا بچه های اونا هست، 15 تا قیمتش مثلا فرض کنید که رو هم حساب بشه 60 میلیون، 100 میلیون این از دست داده، درست یا نه؟ اونا 40 تا 4 تومن بود 160 میلیون بود، الان 15 تا 4 تومن داره 60 میلیون، 100 میلیون از سرمایه از دست داده. میخوایم این نکته رو بگیم، اینی که میگن نماعات متصل و منفصلش خمس داره در مباشی، اینجا نماعات متصل و منفصلش تا 100 میلیون خمس نخواهد داشت، یعنی از این سودش اینو میتونه جو سرمایه یا نماع متصل مثلا این چاق شده یا بعدن نتاج پیدا کنه، تا مقدار 100 میلیون این جا داره که از نماعاتش چیکار کنه یا از ارتفاع قیمتش. حالا مثلا این 15 تا ارتفاع قیمت پیدا کرد، به جای 4 تومن شده بود دونهش 10 تومن مثلا فرض کن، دونهش 12 تومن، زد بالاتر از اون مقدار، تا جایی که به همون میزان سرمایه اصلی برسه ارتفاع قیمتش هم بیخون سند از نماعات، نماعی مثلا چاق شدنش، از چیزی که مربوطه به خود اون گوسفنده. چرا؟ چون اصل سرمایهش چقدر بود؟ به اندازه 160 تومن، درست یا نه؟ این ارتفاع قیمتشو باید ما لحاظ بکنیم، ارتفاع قیمتش تا اون مقدار، که میگیم ارتفاع قیمت خمس داره با، نه تنها این 15 تا خمس نداره، اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد تا مقداری که قیمتش به همون سرمایه اصلی مخمسش برسه خمس نخواهد داشت. حالا میخواد ارتفاع قیمت باشه یا چیز دیگه، خمس نداره. پس اینو باید لحاظ کرد، یعنی ارتفاع قیمت و نماعات، البته تو نماع منفصلی که مثل شیر بوده باشه که اون به عنوان رب حساب میشه سرمایه حساب نمیشه، اونو نمیخوایم بگیم، تو نماع منفصلی که مثل نتاج بوده باشه، اگر نتاجی دوباره اضافه شد بازم میگیم خمس نداره تا مقداری که اون سرمایه قبلی برسه، یا اگر چاق شدن میگیم خمس نداره تا به 160 میلیون برسه، اگر ارتفاع قیمت پیدا کردن، یعنی خلاصه ارتفاع قیمتش، چاق شدنش یا نتاجش، اینا هیچ کدوم خمس نداره تا به 160 تومن برسه، چون 160 سرمایه مخمسش بوده.
مثلا
نمای منفصلش نداره؟ نمای منفصل دوتا، مثلا مستاقه، یه مستاقش حلیبه، شیره، یه مستاقش چیه؟ بچه هست. اینا هر دو نمای منفصله. بچه رو شما سرمایه قرار میدی، درسته، دوره منحرش میکنی به سرمایه، اما شیر رو که دیگه نمیدی سرمایه قرار بدی، نگرش داری شیر سرمایه، شیر ربه میفروشی. نه ببینید، تو فروش میخوام اینو بگیم، نماع منفصل وقتی بچه شد این حکم سرمایه رو میتونه داشته باشه، به عنوان سرمایه دوباره نگرش میداره به عنوان رأس المال. اما شیر رو که شما نمیتونی به عنوان رأس المال، این شیر چیزی که ربح رأس المال حساب میشه، این حکم خود رأس المال نیست، ربح رأس المال.
مثلا پشمش هم میتونه نگهداره،
پشمش که اصلا تو خود گوسفنده و نگرش میداره دیگه، این میشه همون بند، اگر به عنوان سرمایه بوده باشه پشمش میشه همون چی، نماع متصله، این پشم نمای متصل، نه نه پشم نمای متصله،
میزننش
وقتی زدنش جدا میشه، ولی پشم جز نمای متصل، گوشت هم همینجور، گوشت و پشمش، گوشتش که وقتی چاق در میشه اینا نمای متصل حساب بگن. نمای منفصلش چیه؟ نمای منفصلش شیره و بچه که به دنیا بیاره، بعد اونیش که میشه ملحق به سرمایه کرد اشکالی نداره، چون این سرمایه مخمسش اینقدر بوده، این به عنوان سرمایه مخمس تو همون مقداری که کسب شده. اینم از این مسئله. مسئله بعدی انعام و نمایش. یملک شخص معتشات و عشر ابقار، 100 تا گوسفند داشته و 10 تا گاو داشته، وقد خمسها و فی اثناء السنه باعها کلها، تو اثناء السنه همشو فروخته، و صرف ثمنها فی المعونه و فی رأس سنه الخمسیه، حالا همه این سرمایه رو تو معونه خودش مصرف کرده، بچه میخواست ازدواج بکنه، یه خرجای سنگین داشته، کل 100 تا گوسفند و 10 تا گاو فروخته یا خونه مثلا باش خریده، و فی رأس سنه الخمسیه یملک 100 عدد من هملان تلکشیا و 10 وجودا من تلک الابقار، یعنی اون 100 تا گوسفندش و اون 10 تا گاوشو که فروخ، اون 100 تا گوسفند 100 تا بچه براش گذاشتن سر سال خمسی، خود اونا سرمایه رو فروختا، اون 10 تا گاو هم 10 تا گوساله براش گذاشتن. سوال کننده سوال پرسیده اینجوری بوده، میگه که یعنی عیناً مثل همونی که داشتن، بچه‌هاشون هست به همون تعداد، فهل یجب علیه تخمیس الهمنان و الاجول مرتن اخرى من اعیانها او قیمتها ام لا یجب علیه تخمیس ها؟ حالا این بچه ها رو باید بره خمسشون رو بده یا نه، این صد تا گوسفند کوچیکو، صد تا بره رو، یا این ده تا گوساله رو، این هم باید بره خمسشو بده؟ اینا رو داشته فقط خمس اون باباشون رو داده، حالا خمس خمس پدراشون رو داده، حالا خمس اولاد رو بده یا نده؟ خلاصه ام لا یجب علیه تخمیس ها مالم یزداد عددها او تو تفع قیمتها، مادامی که قیمتش عددش بالاتر نرفته دیگه خمسی نمیخواد بده. ایشون جواب دادن لا یجب علیه تخمیس ها مالم یزداد عدد و شیا ان عین رأس ماله بالعدد. یه وقتی که ایشون سرمایه رو میگن اگه به عدد حساب کردی، گفتی 100 تا گوسفند رو مخمس کردم، 10 تا گاو رو مخمس کردم، اگر اینجوری شما حساب کردی مادامی که عدد اضافه نشده خمس نداره. اولم ترتفع قیمتها مادامی که قیمت بالا نرفته ان عین رأس مالهی بل قیمه، اگه رأس مالش رو با قیمت حساب کرده مادامی که به این قیمت اضافه نشده رأس مالش خمس نداره. این خلاصه چیز بشه، اما یه چیز از فتوای گلپایگانی در میاد، اینو خیلی دقت کنید. میگن خمس و نظرشون این میشه، خمس شما هم میتونی رو عدد حساب کنی، رو عدد کالا هم قیمت، این یه مبناست. خیلی قبول ندارن این مبنای بضایع رو به خودشون بخوای حساب کنی، میگن به قیمت باید حساب کن، اما ایشون قبول داره به درد میخوره این مبنا، این فتوا بعد به درد میخوره. ببینید شما کالا داری، یادتون باشه میگفتیم طرف میگه من 100 تا یخچال مخمس دارم، ببینید یخت خود یخچال خمسش میاد میده، این ارتفاع قیمت اگر پیدا بکنه، اگر کسی این مبنا رو داشته باشه بگه تو به عدد به خود کالا 100 تا رو مخمس کردی، دیگه ارتفاع قیمتش خمس نداره. رو این مبنا خیلی مهمه، یعنی میگه من کالامو مخمس کردم، مثل همونی که گفتیم از آقای بهجت نقل کردیم تو طلا میگن، و تو طلا گفت من این 5 کیلو طلا مخمس کردم، تو طلا فروشی من 5 کیلو مخمس کردم، حالا قیمتش بره بالا خمس نداره. یادتونه خیلی زیر بار این حرف نمیرفتن، حالا تو طلا هم بعضی ها زیر بار میرن، تو کالاها خیلی زیر بار نمیرفتن، میگفتن که آقا ملاک خمس قیمته، قیمتش رفت بالاتر، نمیشه تو بگی به عدد خمس رو حساب کردم، اما ایشون میگه اگر ملاکت عدد بوده باشه تعداد بالا نرفته خمس نداره، بالا قیمت هم بالا رفته باشه، اما اگر ملاکت قیمت اینا بوده قیمتشون رفتی خمس دادی، قیمتش بیشتر شد خمس داره، ارتفاع قیمت پیش میاد خمس داره. یعنی پس میتونی شما ملاک رو روی عدد کالا بزنی، میتونی رو قیمت کالا، اختیار به شما داده تو محاسبه خمس. این بس بعدن تو محاسبه خمس خیلی به درد میخوره، اینو علامت بذارین اونجا، بعد تو بحث محاسبه خمس اینو بحث داشتیم، تو نحوه محاسبه خمس خیلی کار داریم، خیلی مسئله مؤثر. حالا ما تو جواب اینجور میگیم فی مفروض سؤال اشیا و الابقار رأس مال المخمس، اینا رأس مال مخمسشن، فالحملان حملان و الاجول بدلها و تعد و ایزن رأس مال المخمس، این حملان این اجول اینا بدلشه رأس مال مخمس حساب میشه. بل فی فرض الاحتیاج الیها فلا یتعلق الخمس بها ابتداعا عندنا، پس تخصیص سابقی که انجام داده لم یکن لازمت، این اصلا نیاز نبوده خمس رو بده، اگه نیاز داشته به اینا آقایون گفتن خمسش بده این هفته داده، اما اگه بریم گفتیم خمس نداره، مثل متن آقای بهجت رأس مالش که بهش احتیاج داره خمس داره. و فی فرض سائل لان ما فی رأس المال لان اشیا تبدلت بالهملان و الابقار تبدلت بالاجول، تو این فرض نمایی نداشته، نمایه در رأس مال نداشته به معنای چیزا، نمائه در تعداد منظور، لا نمائه یعنی در تعداد، نه از یا مثلا در نمائه منفصل متصل، نمائه متصلی که مثلا مثل چاقی باشه، نعم از ارتفع قیمتها به غیر تزخمه قیمت بالا بره، تزخمی هم توش نبوده باشه، فلا بد من تخمیص سوالا فرض عدم احتیاج الا زیادت قیمت ها. ما این حرف رو نیومدیم بزنیم رو کالا بیاد خمسشو بده. این فرض ارتفاع قیمت، این فرض رو مبنی یه مبناست. ما این فرض مبنایی که بگیم بیاد رو خود کالا بیاد بده، مثلا خود کالا رو بیاد بگه مخمس، این حرف رو اینجا نزدیم. حالا بعد بحثش میرسیم بشه. این مسئله آخرش هم بخونم که دیگه این 6 صفحه‌مون تموم بشه، که دیگه بحث این فروعاتمون کلن تموم میشه، میریم تو بحث بعدی که مربوط به حکم رأس الماله. این مسئله آخر که دیگه آخری مسئله اینجاست، حضیرت الحیوانات ضریبت الغنم و حضیرت المواشی، جایگاهی که گوسفند توش، آغل گوسفند، خلاصه اون جایگاهی که حیوانات دارن، آیا از رأس المال حساب میشه، از مستلزمات بیت و اون چیزی که بهش احتیاج هست؟ مرموهای گل پایگانی گفتن اگر غنم رأس المال بوده باشه، حضیرش هم از رأس الماله، اگر برای احتیاجات شخصی باشه جزء معونه بیته. ما میگیم در دو قسمه، یا غنم و مواشی که احتیاج داره به اونا یستفاد و من حال مصرفی و معونت شخصی، این به حکم معونه است. اینجا حرفای گل پایگانی قبول داریم. اما بچه دوم که این غنم و مواشی رأس مالش بوده باشن، این هزیره حکم رأس المال نداره، این هزیره به حکم محل کسبه. پس اگر احتیاج بهش داره خمس درش نیست، اما اگر احتیاج بهش ندارد ابتداءً باید تخمیسش بکنه، اما ارتفاع قیمتش میگیم خمسی درش نیست مثل مقتنیات. ببینید پس محل این حیوانات دیگه میشه محل کسب میشه، محل حیوانات مثل محل کسب میشه، حکمش حکم رأس المال نیست. درست یا نه؟ تو محل کسب هم همین گفتیم، محل کسب حکم رأس المال رو نداره. رأس المال ببینید یه خیلی خلط شده توی مسئله. الانم ببخشید اینو حالا نمیخوام، اما بعضا اینه که مسئله جواب میدن هم این خلط رو هی دارن انجام میدن. بعضی رأس المال با محل کسب اختلاف حکمش یکی نیست، حکمش اینو باید روش توجه کرد. دوباره این از هم مواردی که خلط پیش اومده جواب که میدن آقا این هزیره میشه محل کسب، مثل محل کسبه که شما حیوانو توش آوردی، این حکم رأس المال نداره. تو محل کسب گفتیم که اگر اینو یه بار خمسشو دادی، مادام که نفروختی خمسو، ارتفاع قیمت دیگه نداره. این هزیره هم همینجور ارتفاع قیمتش دیگه خمس نداره. شما اینجا محلیه که هزیره رو این حیواناتو توش گذاشتی، نهایت حیواناتتون رو ما میگیم رأس المال. حالا اگه رفقا باشن که میگن نه این حیوانات هم شاید حالتی کسب حساب کنین، حالا ما میگیم رأس المال، اما دیگه آغلشون دیگه نمیگیم رأس المال، آغل دیگه محل کسب حساب میکنین، اما خود اینا رو میگیم رأس المال، آغلشون دیگه حالا نمیشه باگیم اینا رأس الماله. اینا خیلی توی مسئله خلط واقع شده، رأس المال آلات کسب اینا با هم خلط شده، محل کسب اینا با هم خلط شده. یه مقدارم منشأ خلط این کلمه سرمایه فارسی خودمونه. تا میگیم سرمایه، مثلا اسمشون میذارن سرمایه گردشی و سرمایه ثابت، و فکر میکنن یه نوع سرمایه ثابته، نه این اصلا رأس المالی که ما بحث میگردیم نیست، خلط شدن بس ما در رأس المال، یعنی رأس المال مال و تجاره، منظور مال و تجاره، رأس المالی که داریم میگیم مال و تجاره رو داریم میگیم، نه اون چیزی که مالیت داره. هر چیزی که مالیت داره رو که نمیخوایم بگیم رأس المال، که رأس المال مرادشون مال و تجاره. تو عرف الان رأس المال که میگن این مال و تجاره، محل کسب و به این اصطلاح ما مال و تجاره نمیگیم. این تو ذهنتون باشه، چون مرادمون از مال مال تجارت است، و الا به همه چی میشه بشه بگی رأس المال. هر چی که شما داری تو زندگیت بگی اینم رأس المال، کسی اطلاق رأس المال به اینا نمیکنه، چون مرادشون مال تجاره. این بحثمون دیگه تموم شد تا تتم بشه جلساتیه. صلی الله علی محمد و آله.